الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث قبل گفتیم که قوا منصبی است که نیاز به اذن دارد و اعطاء منصب از طرف خداوند. پیغمبر گرامی اسلام به عنوان خلیفت الله یکی از سمت‌هاشون قضاوت است، ولایت بر قضاوت دارد به عنوان خلیفت الله. امام ائمه علیهم السلام به عنوان وصی پیغمبر باز اون ولایت بهشون اعطا شده، لذا امیرالمؤمنین قضاوت میکردن، نصب میکردن افرادی رو برای قضاوت. ائمه به عنوان اوصیا وصی پیغمبر و در زمان غیبت فقها مجتهدین به عنوان نواب امام زمان، نایب امام زمان، کسی که رو مسند امام زمان نشسته، این ولایت رو دارند که دیروز روایاتش رو خوندیم. یه سوال اینجا پیش میاد و او این هست که وجه این که ائمه علیهم السلام فقها را به عنوان نسب عام تعیین کردن برای قضاوت چیه؟ با اینکه مرسوم نیست، متعارف نیست کسی را برای سمتی نسب کنند به عنوان نسب عام. نسب عام چی بود؟ دیروز خوندیم، میگن کسی که واجد این صفات هست این رو من حاکم قرار دادم، قاضی قرار دادم. کجا دیدیم که مثلا بگن هر کس دارای این صفات باشد او رو استاندار قرار دادیم؟ هیچ وقت ما هم چیزی سابقه نداره که نصب کنن کسی را برای یه سمتی، برای یه منصبی، برای یه مقامی به نصب عام، به این معنا که بگن هر کس واجد این صفات باشد این استاندار باشد. هر کس واجد این صفات باشد فرمانده لشکر باشد، امیر لشکر، امرا، هر کدوم نسب خاصی دارن، استاندار، فرماندار، مدیر، مدیر کل، هر کدام اینها به نسب خاص زید رو برای این منصب نسب میکنن، برای این مقام نسب میکنن. تنها در باب قضا هست که ائمه علیهم السلام اومدن قاضی را به عنوان نسب عام، ینظران الی من کان منکم عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا. کسی که این صفات رو داشته باشد که تو روایت رو خوندیم، خلیر رو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکم، من او را حاکم قرار دادم. یا تو روایت ابی خدیجه بود که انی جعلته علیکم قاضیا. این وجهش چیه؟ با اینکه هیچ عرض کنم که سابقه ای ندارد و مرسوم نیست، متعارف نیست که در مقام ها، منصب ها، مسئولیت ها کسی رو به نسب عام برای اون سمت نسب بکنه. فقط در قضا این امر پیدا شده. وجهش اینه، پاسخ این سوال اینه که مردم مراجعه میکردن به ائمه علیهم السلام که منازعه بینشون پیش اومده در ارث، در میراث، در سهمیه، در شراکتی که داشتن اختلافی پیش اومده، آیا میتونیم به این قضات جور، به خلفا، به اونایی که منصوب از طرف خلفا هستند، به اینا مراجعه کنیم؟ در جواب میگفتن خیر، جایز نیست، بلکه با شدت تحریم میکرد و تهدید میکرد امام از این که مراجعه کنن به قضات جور. در همون روایت مقبوله عمر ابن حنظله که دیروز خوندیم، امام اینجور فرمود: من تحاکم الیهم، نزاعش و حکومتش رو ببرد پیش اینها، فی حق او باطل، فانما تحاکم الی طاغوت. در واقع این ترافع و تحاکمش رو پیش طاغوت برده. و ما امرو ان یکفرو به، به کسی مراجعه کرده که مأمور شده است، امر شده که کافر به او باشد، رفته بهش مراجعه کرده. کجا مأمور شده است که کافر به طاغوت باشد؟ قال الله، امام فرمود، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الى طاغوت وقد امروا ان یکفروا به. قرآن فرمود نامراجعه به طاغوت میکنن در حالتی که مأمور هستن که کافر به طاغوت باشن، منکر باشن، زیر بار نرند، بدن ترافع پیش اونا میکنن. پس امام فرمود کسی که به اینا مراجعه کند در حقیقت مراجعه به طاغوت کرده. و حقی هم اگر بگیره، فرمود و ما یحکم له فانما یأخذ سهتا، چیزی رو که به دستور اون حاکم میگیرد سهت است، حرام است. چرا؟ و این کان حقا ثابتنده، ولو حق ثابتشه، دینش و طلبش رفته گرفته، فرمود سخت است، لأنه اخذه به حکم طاغوت، چون دینش را با حکم طاغوت گرفته و باید مأمور شده بود کافر به طاغوت باشه. ببینید با این شدت نهی میکنن شیعیانشون رو از مراجعه کردن به قضات جو، قضاتی که منصوب از طرف سلاطین و خلفای جور بوده. خب وقتی نهی میکنن از مراجعه به اینجور قضات و در واقع حکومت هم دست همون طاغوت ها بود، حکومت دست همون خلفا بود، سلاطین جور بود، قضات هم منصوب از طرف اونا بودن، شیعیان ممنوع هستن از مراجعه، پس خودشون چکار کنن؟ لذا تو همون روایت گفت فکیفه یصنعان، این دو نفری که الان نزاع بینشون هست پس چکار کنن؟ اینجا برای راه حل آیه قرآن رو فرمود. بله بسیار خب، پس اگر اونجور باشد دیگه به طریق اولا عملا نباید برن. بله، بنابراین به طریق اولا نباید مراجعه کنن عملا به طاغوت. خب راه حل امام نشون داد، جبران کردن اون ممنوعیتی که برای شیعه هست از مراجعه به اونها به این صورت که فرمود اگر میخواستن یه نفر رو تعیین کنن، در اون زمان اگر یه نفر دو نفر تعیین میشد اشکال براش پیدا میشد، مورد حمله طاغوت قرار میگرفت، اذیتش میکردن، زندانش میکردن اگر میفهمیدن این منصوب از طرف امام صادق است. لذا امام به طور کلی میدونستن یه زمان غیبتی هم پیش بیاد که مردم شیعیان در محضور هستند، این اومدن یک نسب عام درست کرد. من کان منکم قد روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا، کسی که این صفات را دارد فلیرضا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. برای این جهت به نسب عام افرادی که واجد این صفت هستند رو جعل این منصب براشون کردن، این ولایت رو به اینها به طور عام دادن و اینجور افراد در دسترس مردم بودن. در شهر وجود داشتن افراد فاضل، عالم، مجتهد، در روستا بودن، بلکه در هر محلهی یکی دو تا از اینجور افراد بودن. شیعیان به آسانی میتونستن به اینا مراجعه کنن و نزاعشون، اختلافشون، مشکلشون برطرف بشه. بنابراین پس وجه این که به نسب عام امام افرادی رو منصوب کردن برای سهولت امر برای شیعیانشون بود، بعد از این که ممنوع بودن از مراجعه به حکام و منصوبین از طرف خلفای جور. بله حالا اون استثناءات دیگه، یه استثناءاتی داره، بله یه استثناءاتی در بعض جاها هست، در همین جاها ما یه استثناءاتی دارد، در اونجایی که احقاق حقش متوقف بر این باشد، ضرورتی داشته باشد، در اونجا اجازه میدن، اما به طور کلی ممنوع. عرض کنم که حالا این بحث رو داریم که فقها شدن منصوبین از طرف امام در زمان غیبت و این ولایت را دارد. اگر حکومت حکومت اسلامی نباشه، یک حکومت اسلامی که یک ولی فقیه در رأسش قرار بگیره، زمام امر رو گفته بگیره نباشد، همین مطلبی هست که هر فقیهی یک نماینده از طرف امام داره و ولایت دارد، قاضی میتوند باشد، اموری که مربوط به ولایت هست رو میتوند انجام بده. اگر یک حکومت اسلامی تشکیل شد و یک ولی فقیه زمام امور کشور رو به دست گرفت، اگر بگیم در اینجا باز همون فقها همون ولایت رو دارن، مثلا 10 نفر بودن این فقها، یکیشون به عنوان ولی فقیه تعیین شد، ولایت امر رو به عهده گرفت، امامت امت رو به عهده گرفت، اون 9 نفر دیگه اگر همون ولایتی که قبل داشتن حالا هم داشته باشن، یعنی قاضی تعیین کنن، خودشون قضاوت بکنن، کارهایی که مربوط به ولایت هست بخوان انجام بدن، این یه هرج و مرجی پیش میاد. یه دسته میرن بهشون آقا، یه دسته میرن بهشون آقا، یکی یه جا را این آقا قاضی تعیین میکند، یه جا را اون آقا قاضی تعیین میکند، یه دسته پیش این قاضی میرن، یه دسته پیش اون قاضی میرن، یه اختلافات اینجوری پیش میاد، یه هرج و مرجی میشه. اخلال در نظام اجتماعی، اخلال در نظام همون چیزیست که علت میشه عقلن برای نسب حاکم. از باب قاعده لطف میگیم برای جلوگیری از هرج و مرج باید یه حکومتی باشد. حالا حکومت تشکیل شده، همون هرج و مرج بشه، این یک اشکال مهم نیست که ایجاد اخلال در نظام اجتماعی، در امور اجتماعی مردم، هرج و مرج شدن، اختلاف ایجاد شدن امر مهمی است. میتونیم ما بگیم به واسطه همین لزوم اخلال در نظام و این اشکال مهم، اطلاق اون ادله رو ما جلوشو میگیریم. ادلهی که فرمود فلیرجع به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، این اطلاق دارد، یعنی در هر زمان من امام زمان، امام صادق فرمود من این قاضی، این عالم رو، مجتهد رو حاکم قرار دادم. اطلاقش میگیرد زمان حضور باشد، زمان غیبت باشد، در زمان غیبت ولایت امری حکومت اسلامی باشد یا نباشد، اطلاق داره. ما میگیم در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده، اگر باز اطلاق اون روایت اینجا رو بگیره، هر جمعه لازمه. اخلال در نظام اجتماعی که امر چیزیست که قطعا شارع مقدس نمیخواد، برای خاطر جلوگیری از اخلال در نظام اطلاق اون ادله رو میگیریم، مقیدش میکنیم، میگیم این که فرمود انی جعلته علیکم قاضیا مال اونجاییست که حکومت اسلامی نباشد، و الا اگر حکومت اسلام باشد ایجاد اخلال در نظم اجتماعی میشد. پس با این دلیل ما مقید میکنیم اون روایات را و میگیم اونا مال زمان غیبت است، زمانی که مردم کسی را ندارن، نظامی در اختیارشون نیست که مراجعه کنن، حکومت حکومت طاغوت، قاضی قاضی طاغوتی است، ممنوعن از مراجعه به اونها. امام صادق علیه السلام راه حل نشون داد، اما در جایی که نظام اسلامی است، حکومت اسلامی است، قضات اسلامی دارن کار میکنن، در اختیار محاکم، در اختیار همه مردم است، چه ضرورتی دارد غیر از این که ایجاد اخلال در نظام میشه؟ حالا به این صورت بگیم شاید مناسب تر باشد. اطلاق دارد دیگه، انی جعلته علیکم حاکما، اطلاقش در همه زمانها را میگیره. بگیم مگر در این زمانی که حکومت اسلامی است، در اینجا دیگه اون اطلاق راهی نداشت. بله؟ خب با یه همچه دلیل، بله، اگر شک داشته باشیم میگیم از عدم تقلیده، اما وقتی یک دلیل محکمی مثل اخلال در نظام که اصل تشکیل حکومت برای جلوگیری از این بود، با این دلیل محکم ما اطلاق رو تقیید میزنیم. توجه فرمودید؟ خب پس 10 نفر قاضی بودن، 10 نفر عالم بودن، یکیشون انتخاب شد به عنوان ولایت، زمام امر رو به عهده گرفت. اون 10 تا نه اینکه مقتضی درشون نیست، مقتضی برای ولایت درشون هست، همه شایستگی دارن، صلاحیت دارن، فتوا میدن، تقلید ازشون میشه، همه اینا هست، اما اینکه انی جعلته حاکما، این قید خورد، مقتضی درش هست، مانع جلوشی گرفته، مانع اخلال در نظام، این مانع جلو این اطلاق حکومت رو گرفت، بنابراین اینها اقتضا درشون هست. اگر این ولی فقیه یک زمانی فوت شد، این که الان مثلا انتخاب شده است، از چیز شرایط ازش سلب شد، بین اونها میتونن باز یکی دیگه انتخاب بشن، عیبی نقصی در اونها پیدا نمیشه، مقتضی درشون هست، منتها مانع جلوی اون ولایت رو ازشون میگیره. حالا کیفیت این که چطور وقتی 10 نفر باشن یکی انتخاب میشه، ولایت به عهده این میاد، این دیگه واقعا تو قانون اساسی ما که عرض کنم که قانونی است که عده زیادی از مجتهدین، روشنفکرها، دانشمندان دور هم نشستند و این قانون رو تنظیم کردن، تصویب کردن، تو قانون ما اومده واقعا طبق موازین شرعی بر اساس اون حق شرع قانون اساسی اومده. در اصل پنجم از اصول قانون اساسی من آوردم اینو، بکنم که آقایون دقت خوبی روش داشته باشن. در اصل پنجم میگه در زمان غیبت حضرت ولی عصر اجلا با تعالی فرجه و شریف در جمهوری اسلامی ایران، ولایت اسلام ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. در زمان غیبت ولایت امر، امامت امت به عهده همچه فقیه است. از کجا پیداش بکنیم؟ که طبق اصل 107 عهده‌دار اون منصب می‌گردد. طبق اصل 107. اصل 107 چی میگه؟ اصل 107 میگه بعد از، حالا در زمان امام بوده که پس از مرجع عالی قدر تقلید حضرت امام میرسد به اینجا که پس از ایشون تعیین رهبر از بین همون فقها، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصل پنجم که الان خوندیم، عالم به موضوعات، احکام، مدیر، مدبر، شجاع، درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و 109 بررسی و مشورت میکنم. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهن این یکی در بین همه اعلم از دیگران است، او را به رهبری انتخاب می کنند. در غیر این صورت اعلم تشخیص ندادن، 10 نفرن مثلا همه مساوی با هم هستن، بالاخره یکی از آنون دیگه اینجا تعین نداره چون اعلم نیست، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. عبارت اینجا را توجه کنید، رهبر منتخب خبرگان، اونی که خبرگان بین فقها بررسی کردن یا اعلم تشخیص دادن یا اگر مساوی بود اینو ترجیح دادن و معرفی کردن، رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده خواهد داشت. پس ولایت امر، امامت امت، تمام مسئولیت هایی که برای ولی فقیه در زمان غیبت هست همه به عهده این است. دیگران چی؟ نه نفر دیگه هستن، اونا دیگه عصد کردن، اونا با این جهت که بخوام بگیم اخلال در نظم میشه، ایجاد هرج و مرج میشه، اونا دیگه شعنی میشه، ولایتشون شعنی است، اقتضا درشون هست، اما ولی بالفعل این میشه که منتخب مردم هست. خب این آقا میتوند خودش قاضی باشه، همون رهبر حق قضاوت داره، کمان که خود پیغمبر قضاوت میکرد، امیرالمؤمنین رهبر بود، امام بود، وصی پیغمبر قضاوت میکرد، میتونن نصب بکنن افرادی رو برای قضاوت. خب چون وضع جوریست که دیگه رهبر زمان اقتضا نمی کند، یا مثلا جوری نیست که بتونه فرصتی داشته باشد برای این کار، یه نفر به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب می کند، تفویض می کند امور قضا را به عهده او، نصب قضات، جذب قضات، عزل قضات، ترفیع قضات، اجا مثلا بعد از چند سال ترفیع باید بگیرن، نقل و انتقال قضات از این شهر به اون شهر، از این محل به اون محل، از این شعبه به اون شعبه، تمام این اموری که مربوط به قضا هست، هم جلب و جذب و هم نصب و هم از، همه به عهده این قرار داده میشه. هر نفری که از رئیس قوه قضاییه ابلاغ گرفت، با یه واسطه منصوب از طرف ولی امر، ولی امر منصوب به عنوان نایب امام زمان، گفتیم منصوب از طرف امام زمان، امام زمان وصی پیغمبر است که او خلیفت الله است، از او گرفته، از پیغمبر گرفته، پیغمبر خلیفت الله از خدا گرفته، این اذن که گفتیم به همین ترتیب و به همین اصلا که سیر پیش میاد. وقت ببینید همین که دیروزم عرض کردم، نصب رو به عهده ولی فقیه گذاشتن انتخاب نیست، رئیس جمهور تو همین قانون اساسی انتخاب میشه از طرف مردم بلاواسطه، اعضای کابینه، وزرا همه انتخاب میشن از مجلس، که مجلس نمایندگان مردم، تمام نمایندگان خب بلاواسطه از طرف مردم تعیین شدن، رئیس مجلس که یکی از رؤسای قوه سگان است، منصوب منتخب مجلسه، پس دو نفر از رؤسای سه قوه منتخب مردمن، یا بلا واسطه مثل رئیس جمهور، یا به واسطه مثل رئیس مجلس. سوم که رؤسای سگان سه رکن داره نظام، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، این سه رکن دو تا رؤساشون انتخابیست، اما قوه قضاییه دیگه انتخابی نیست، دیروز گفتیم دست مردم نیست انتخاب بکنه، اینجا نصبه، ولی یه فقیه میاد رئیس قوه قضاییه رو نصب میکنه، نصب میکنه یعنی همون ولایتی که دارد رو میده به اون، اونم اون ولایتی که دارد پخش میکند به افراد قضاتی که در مسئولیت‌های قضایی مشغول کار میشن. این قانون اساسی ما برگرفته از حق فقه هست، و این که دو نفرشون انتخابی هستن رؤسا وجهش معلوم، اینم که انتخابی نیست، چون انتصاب باید از طرف خداوند اذن داده بشد به این صورت، اینم مال تشکیلات قضایی مون. یه بحث اینجا باقی میموند که ما از اون روایات فهمیدیم قاضی باید مجتهد باشد، حالا در این زمان اونم که ولی فقیه نصبش میکند در رأس قوه قضاییه، اونم تو قانون اساسی ما هم هست که باید مجتهد عادل، مدیر و مدبر باشد، اما در مسئولیت های مستقیم قضایی که قاضی برای این شعبه اون شعبه تعیین میشه، آیا اینجام شرطش اجتهاد هست، یا میتونن کسی که انتقلیدن مسائل رو بفهمه نصب بکنن؟ این مسئله‌ایست که انشاءالله بعدن میاد که آیا در قاضی، صفات قاضی رو که میگیم، در صفات قاضی آیا اجتهاد شرطه یا شرط نیست؟ اگر گفتیم اجتهاد شرطه اون وقت اشکال پیدا میکند، اگر گفتیم اجتهاد شرط نیست، این دیگه به بحثیست که بعدا انشاءالله در صفات قاضی خواهد آمد. عرض کنم که خب این توضیح بود که لازم بود در اینجا، که منصب قضا و امام فرمود چجوریست، و بعدم فقها توضیح دادیم. بعد از این امام رحمت الله علیه این مطلب رو دارن که ولا یخفا ان خطر او عظیم، از مناسب جلیل از عظمت، اما لا یخفا ان خطر او عظیم، خطر او هم عظیم. در اینجا روایات متعددی ما داریم. دو دست روایات هست. یه دست روایات هست که خیلی مقام قضاوت رو بالا میبره، علو به مقام، اعلی درجه مقام و منصب قرار میده، مورد توجه عنایت خاص پروردگار قرار میده. این روایات روایات مرقبه است، ترغیب میکنه افراد رو که برای درک این همه ثواب بریم قاضی بشیم، این منصب به این بلندی که قصنون یه شاخیست به فرمایش صاحب جواهر از اون شجره مهمه ریاست عامه، ریاست عامه، ولایت عامه که پیغمبر امام دارن، یه شاخش قضاوت از همون ریاست عامه است دیگه. خب روایاتی داریم ترغیب میکنیم، در مقابل یه روایاتی هم داریم که بدترین جاهای جهنم مال قاضی، عذاب سختترین عذاب ها مال قاضی. این دو دست روایت، حالا یه تعدادش رو میخونیم بعد دیدیم جمع بین این روایات چیه. عرض کنم که اول روایات مرقبه رو میخونیم، ترغیب و تحریض میکنن، تشویق میکنن برای رفتن به قضا. یکی روایت ان عبدالرحمن ابن حجاج ان ابی ابراهیم علیه السلام فی قول الله عز و جل یحیی الارض بعد موتها، قرآن فرمود یحیی الارض بعد موتها، خداوند زمین رو بعد از این که مرده است زنده می کند. قال امام فرمودن که لیس یحییها بالقطر، این که تو ذهن شما هست که زمین زنده مرده میشه، این باران بارندگی میشه، باران میاد زمین عرض کنم که گیاه میروید، گل و ریحان سبز میشه، زمین زنده میشه، فرمود این مراد نیست. لیس یحییها بالقطر، قطر یعنی باران، ولیکن یبعث الله رجالا، این که فرمود زمین مرد زنده میشه، مراد اینه که یبعث الله رجالا فیحیون العدل. اینها رجال تعبیر میکنه، یبعث الله رجالا یعنی نخبگان، یه فرزانگانی رو خداوند میفرسه، مبعوث میکنه که احیاء عدل میکنن، فتحی الارض لاحیاء العدل، زمین زنده میشه برای خاطر احیاء عدل، نه باران میاد و زمین گیاه میرویاند، افرادی میان احیاء گسترش عدل میدن، به واسطه گسترش عدل روی زمین یه اجتماع عادلانه زمین زنده میشه. مراد اینه ولا اقامت الحد فیه، اقامه یک حد در روی زمین، انفع فی الارض من القطر اربعین سباها، فرماد ولا اقامت الحد فی، یک حد، یک حد شرب خمر، یک حد زنا، یک حد سرقت در روی زمین اجرا بشه، اقامه بشه، انفع فی الارض در روی زمین نفعش بیشتر است من القطر اربعین سباب، 40 صبحگاه مرتب پشت سر هم بارندگی بشه، چقدر زمین هوا آلودگیاش برطرف میشه، فا فضا معطر میشه، زمین پر از گل و ریاح میشه، چهل شبانه روز بارندگی به موقع چقدر فضا رو معطر رو عرض کنم که باف صفا میکنه. یک حد روی زمین اجرا بشه انفع فل ارض از این چهل شبانه روز باران. چرا؟ یک حد در بلع عام اقامه میشه، اونایی که زمینه فساد درشون هست میترسن، جرأت نمیکنن، دیگه دنبال گناه نمیرن، گناه از بین میره، معصیت ها کنار زده میشه، عبادت ها رو میاد، جلو میاد، پیش میاد، زمین عرض کنم که معطر میشه و فضا فضای عادلانه. فرماد مراد اینه، احیاء عرض اینه. اون وقت یبعث الله رجالا، این رجال هستن که کاری میکنن در روی زمین که ان یک حد وقتی جاری بشه انفع از چهل شبانه روز یا چهل روز بارد میکنه. این مال کار قاضیست دیگه. این روایت، روایت سه از باب یک از ابواب مقدمات الحدود، در وسائل حتما مراجعه کنید روایت شد ببینید. روایت دیگه هم داره، باز اونجا میبینید. روایت دوم، امیر المؤمن علیه السلام یه دستوراتی به قاضی شریح میدن، قاضی کوفه بود، امام برای جهاتی او رو منصوبش کرده بودن، ولی با شرط کرده بودن که هر حکمی دادی باید با من صحبت کنی بعد اجرا کنی، تنفیذ حکم رو به خودشون گذاشته بود. در جمله سفارشاتی که بهش میکنن یکی اینه، فرمود ایاک و توجه و تعذی فی مجلس القضا، ایاک یعنی بعد نفسک، خودت رو دور بدار از توجه، زجر، زجر یعنی اظهار بیقراری، نالیدن، ملول شدن، اظهار دلتنگی کردن، این رو میگن زجر. توجه یعنی اظهار خستگی، اظهار دلتنگی، از کارش ناراضی باشد، خسته باشد، دلتنگ باشد. فرمود نکند از کار قضا اظهار ناراحتی بکنه. ایاک و توجه و تعذی، اظهار ناراحتی، دلتنگی، اینکه اذیت میکشم، خسته میشم، نکن فی مجلس القضا الذی، اون مجلسی که اوجب الله فیه الاجر و یحسن فیه الذخر لمن قضا بالحق، از مجلسی که این خصوصیت ویژگی رو دارد هیچ وقت اظهار ناراضی، ناراحتی و دلتنگی نکن. مجلسی است که اوجب الله فیه الاجر، خداوند پاداش برای این مجلس قرار داده، و یحسن فیه الذخر، ذخیره نیکی قرار میدهد در این مجلس، لمن قضا بالحق، برای کسی که قضا تو این مجلس قضاوت به حق بکنن، پاداش نیک، ذخیره نیک، اجر بالا برای کسی هست که قضاوت به حق بکنن. این روایت هم روایت یک از باب یک از ابواب آداب القاضی. روایت سوم، قال امیرالمؤمنین علیه السلام ید الله فوق رأس القاضی، یا یه تعبیر دارد فوق رأس الحاکم، ید الله فوق رأس الحاکم ترفرف بالرحمه، رفرفه یعنی پرنده بال میزنه، ترفرف بالرحمه، این ید الله دست قدرت پروردگار، دست رحمت پروردگار بالا سر قاضی، مثل یه پرندهی که بال میزنه اینجور حالت حرکت داره بالا سر قاضی، یعنی مشمول رحمت هست. تا مادامی که تو این مجلس یک دست رحمت رو سرش کشیده شده، فعضا حافه حیف حیف و می. اگر رفت طرف تمایل به باطل پیدا کرد و کلق الله و الا نفسه، دیگه اون ید رحمت، ید حمایت از پشت سرش برداشته میشه، خداوند او را به خودش وامیگذارد. و کلق الله و الا نفسه، یا و کلق الله الا نفسه. روایت از منش، روایت یک از باب نو از آداب القاضی، روایت چهارم و روایت پنجم دو تا روایت مشابه همه. فرمود ان الله مع القاضی، این خیلی تعبیر بالاست. تو قرآن داریم ان الله مع المتقین، ان الله مع المحسنین، ان الله مع الصابرین. اینجا هم تو روایت می‌فرماد ان الله مع القاضی ما لم یحف عمدن، تا مادامی که جور و ظلمی عمدن روا نداشته خدا با اوست. ان الله مع القاضی ما لم یحف عمدن، یا روایت دیگر ان الله مع القاضی ما لم یجر، مادامی که جور و ستمی انجام نداده. اینم دو تا روایت، این دو در میزان الحکمه از کنز العمال نقل میکنه، جلد هشتم میزان الحکمه صفحه 200. این روایات روایات مرقب است، ترغیب میکنه انسان رو برای شرکت در امر قضا. در مقابل روایاتی داریم مرهبه است، ترهیب میکنه، میترسونه، به وحشت میاندازه انسانها را از رفتن به سمت قضا. یکی روایت عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرماد قال من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین. این روایات رو امام همینجا نقل میکنن، روایات مرقبه رو نقل نمی کنن، چون در مقام این بودن امام که لا یفعن خطره او از این روایات مرقبه رو میارن. حالا ما هر دو دستش رو میگیم. این روایت امام نقل کردن من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، کسی که منصوب میشد به عنوان قاضی این رو بدون کارد سرش رو بریدن. میگه مثلا با پنبه سر میبارد، اینجا هم با کار، نه کار نیست در کار، اما در واقع این رو ذبحش کرد. در یه روایت از پیغمبر پرسن که ذبح یعنی چی؟ فرمود قال النار، مراد من از ذبح یعنی اهل آتشش کردن. من جعل قاضیا فقط ذبح به غیر سکین قیل و مز ذبح، زب مراد چیه؟ آل نار و جهنم، یعنی حلاکش کرده. این یک روایت. روایت روایت هشت از باب سه از ابواب صفات القاضی است. این و مذب که قیله یا رسول الله و مذب آل نار و جهنم در مستدرک هست، در خود مسائل نیست، در جلد سوم، در عرض کنم که روایت سوم از باب دو از ابواب صفات قاضی در مستدرک. روایت دوم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، ابا بصیر میگه از امام صادق شنیدم میفرمودن من حکم فی درهمین به غیر ما انزل الله فهو کافر، کسی که در دو درهم، بی کمتر از این نمیشه، در دو درهم حکم بناحق بکنه فهو کافرون بالله العظیم. اینم یک روایت. روایت دو از باب پنج از ابواب صفات القاضی. روایت چهار عن معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، معاویه ابن وهب میگه از امام صادق شنیدم میفرمود یقول ایقاض قضا بین اثنین فاخطأ، هر قاضی که قضاوتی بکند بین دو نفر، یه قضاوت بین دو نفر، فاخطأ خطا بده، سقط ابعد من السماء. ما یه وقتی چیه بخوام خیلی قلوب درش بکنیم میگیم مثل این که از آسمون به زمین خورده. امام فرماد سقط، سقوط میکند، ابعد من السماء، از بالاتر، از دورتر از آسمان سقوط میکند رو زمین، یعنی هلاک میشه. اینم روایت 4 از همون باب 5. روایت دیگر، قال صادق علیه السلام ان النواویس، نواویس یه موضعی است در جهنم، ان النواویس شکت الی الله عز و جل شدت حرها، نواویس شکایت کرد پیش خدا از شدت گرمی، گفت خدایا آخه این من چه گناهی کردم که اینقدر این محل را گرم خلق کردی، آتش سوزان اینجا از همه جاهای جهنم جاش گرمتره. شکت الالله، شکایت کرد شدت حرها، فقال لها عز و جل، خداوند بهش فرمود اسکتی یا اسکنی، ساکت باش ای نواویس، یا ساکن باش، آرام باش. فإن موضع القضاة اشد حرا من، اونجایی رو که برای قضاة خلق کردیم اون اشد حرا از تو هست. پس اون شکایت میکرد از شدت حرارت، فرمود فإن موضع القضاة اشد حرا من. یه روایت دیگه هم آخری عرض میکنم، فی روایت، بله ها، این روایت 2 از باب 12 از ابواب آداب القاضی، بله نه باز این اشتباه کرد، روایت 4 این رو اصلاح بکنی، روایت یا این است که به سمت آتش میره، این جاش دوت بین دوتا آتشه، گل آتشه، یا تو آتش میره یا به سوی بهشت. روایت این روایت هم روایت 2 از باب 12 از ابواب آداب القاضی، 2 از ابواب 12 باب 12. روایت آخری یجاء بالقاضی العدل یوم القیامه، قاضی عدل رو، یعنی به عدالت هم عمل میکرده، نه اینکه قاضی باطل و جور باشه. یجاء بالقاضی العدل یوم القیامه فیلقا من شدت الحساب، چیزی را ملاقات میکند از شدت حساب، ما یتمنا انه لم یقض بین اثنین فی عمرهی قد، آرزو میکنه که ای کاش در تمام عمرم در یه مورد قضاوت نکردم. یجاء بالقاضی العدل یوم القیامه فیلقا من شدت الحساب، چنون در حساب بستق گرفته میشه که یتمنا، ما یتمنا چیزی را میبیند از شدت حساب که آرزو میکنه که انه لم یقض بین اثنین فی عمرهی قط، تو یه نقل روایت هم دارد فی تمرتن، به جای فی عمرهی فی تمرتن، آرزو میکنه که ای کاش درباره خرما هم قضاوت نکرده بودن. این روایت هم عرض کنم که روایت از طرق عامه است، در کتب شیعه نیست، از سنن بیهقی نقل شد. این دو دست روایات، حالا جمع بین این روایات چیه؟ یه دست روایات ترغیب و تحریض میکنه در اون حد، یه دست روایات ترهیب میکند در این حد، ببینیم جمعش بالاخره به جایی میرسد که بگیم ترجیح با روایات دست اوله یا ترجیح با دومیست که امام فرمود لا یخفا ان خطره او عظیم. ببینیم از این روایات چی استفاده میکنیم انشاءالله درس فرمود.